رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 8 شام است و من میرزا سلیم پور هستم با خلاصه مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان در نشر دومی مجله شامگاهی پنجشنبه 8 ژانویه. شروع میکنیم از آخرین تحولات مربوط به نزاع نو و خونین در خاورمیانه. بنا به خبرها از قلمرو لبنان علیه شمال اسرائیل دست کم 3 موشک پرتاب کردند. این حمله که به نظر میرسد خسارات بزرگی بر جای نگذاشت، نخستین موشک اندازی علیه اسرائیل از خاک لبنان از زمان جنگ 3 سال پیش بین اسرائیل و حزب الله است و نگرانی را به وجود آورد که شاید علیه اسرائیل جبهه دوم باز شود. اما مقامات اسرائیل از جمله رئیس آن جمهوری شیمون پرس انگشت اتهام به سوی فلسطینی های مقیم لبنان بلند کردند، نه به سوی حزب الله.
We know that the firing in the north was done by the National Front.
ما می‌دانیم که این حمله در شمال را جبهه ملی یک گروه علاهیده تروریستی انجام داده است و سیاست ما پاسخی بلافاصله است و اگر چنین حملات تکرار شود ما باز پاسخ خواهیم داد.
We shall continue if it will be repeated.
در همین حال کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با دنبال کشف 4 کودک گرسنه در پهلوی اشتادی مادران کشته شده اشان در یک منطقه بمبار شده شهر غزه، اسرائیل را در نقض قوانین بین‌المللی عیبدار کرد. ارتش اسرائیل در یک پاسخ خطی گفت که هر نوع اتهام جدی باید تحقیق شود. و اداره کمک به پناهندگان فلسطینی سازمان ملل میگوید در اثر تیراندازی نیروهای اسرائیل در شمال غزه یک راننده ماشینی این سازمان کشته شده است. رهبران شرکت های گازپرومی روسیه و نفتوگاز اوکراین به خاطر مذاکرات با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل به سر میبرند. موضوع اصلی مذاکرات بحث نرخ گاز بین روسیه و اوکراین است. روسیه تقریبا 1/4 نیاز اروپا با گاز را تامین میکند و از روز چهارشنبه قطع شدن صادرات گازش به بیش از 10 کشور اروپایی توسط اوکراین باعث شد که این کشورها به خاطر پوشانیدن کمبود گاز دست به ذخیره های خود یا به تدابیر اضطراری چون محدود کردن میزان توزیع گاز بزنند. اتحادیه اروپا هشدار داده است که اگر این بحث به زودی حل نشود، اعتبار روسیه همچون تامین کننده گاز و اعتبار اوکراین همچون کشوری ترانزیتی را لطمه خواهد زد. مقامات نظامی کانادا میگویند بر اثر یک انفجار در حاشیه قندهار در جنوب افغانستان یک سرباز این کشور کشته و 3 دیگر زخمی شدند. بمب روی راه روز چهارشنبه در راه گذر یک زیرپوش حامل سربازان کانادایی منفجر شده. از شمار سربازان کانادایی تا 7 سال در افغانستان کشته شده به این ترتیب به 107 نفر رسید. کانادا در افغانستان حدود 2700 سرباز دارد. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی عملیات نیروهای تحت رهبری آمریکا را که به گفته مقامات افغانی منجر به هلاکت 17 غیر نظامی با شمول زنان و کودکان شد، محکوم کرد. نیروهای آمریکا میگویند در عملیات روز سه‌شنبه در ولایت لغمان در شرق افغانستان 32 جنگی با شمول یک زن مسلح کشته شدند. اما آنها می‌افزایند درباره هلاکت افراد غیر نظامی در جریان این عملیات معلوماتی در دست ندارند. در بیانیه امروزش کرزی همچنین جنگیان را محکوم کرده که به گفته وی از مردم غیر نظامی به حیث سپر زنده استفاده میکنند. دادگاه عالی تاجیکستان امروز بر اساس درخواست دادستانی کل رویه مذهبی سلفیه را رسما منع کرد. محمد علی یوسف و سخنگوی دادگاه عالی بر رادیوی آزادی گفت فعالیت این رویه غیر قانونی دانسته شده، از این به بعد به کشور وارد کردن سبت و نوار و ادبیات مذهبی مربوط به سلفیه نیز منع است.
فعالیت رویه دینی سلفی همچون غیر قانونی عمل کننده در قلمرو جمهوری دوستون اعتراف کرده شده، فعالیت و عمل رویه دینی سلفی در قلمرو جمهوری دوستون منع کرده شد. شخصانی که در آینده بعد به کوی خون در آمد این حلنامه مذکور به همین کار دست میزنند، طبق ماده 182 کدکس جنایتی جمهوری دوستون به جوابگر جنایتی کشیده میشوند.
سلفیه رویه است که در صحنه مذهبی تاجیکستان تازه ظهور کرده است و رهبران آن شمار پیروان خود در این کشور را تا 20,000 نفر برآورد میکنند. انتظار میرود براک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا شام امروز در سخنرانی اش هشدار دهد که در غیر صورت اتخاذ تدابیر قاطعانه اقتصاد آمریکا برای سالها در پنجه پسرفت خواهد ماند. اوباما و مشاورانش همراه با اعضای کنگره روی یک برنامه 775 میلیارد دلاری کار میکنند که از جمله بعضی سبکی‌ها در پرداخت مالیات و مصرف بیشتر پول به بنیادی راه‌ها و مکتب‌ها را فرا می‌گیرد. اوباما امیدوار است که کنگره در ظرف چند هفته شروع دوره رئیس جمهوری او این برنامه کمک را تصویب خواهد کرد. براک اوباما روز 20 ژانویه رسما به کرسی رهبری آمریکا خواهد نشست. شنوندگان گرامی، این بود خلاصه مهمترین اخبار این ساعت. گفتگوهای تاجیکی رادیوی آزادی را از اینجا مجله‌های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و آینده ساز موزیک ادامه می‌دهند. با رادیوی آزادی بمانید.
اینجا رادیوی آزادی است.
مجله فرهنگ و اندیشه.
درود بر شما شنونده ارجمند. کیوم مرسیاتوس هم در نشر تازه برنامه فرهنگ و اندیشه و طول نیم ساعت دیگر روی موج های رادیوی آزادی، نیم ساعتی که در دنیای فرهنگ اندیشه میکنیم و از فرهنگ و اندیشه میگوییم و هم نیم ساعتی که بحث وضع کنونی نثر تاجیک را در میان میگذاریم و از خوانندگان میپرسیم که امروزها چی اثری تازه، چی کتاب تازه را خواندند. همچنین آیا ادیبان ما در این سالها برای خوانندگان خود اثری خواندنی و پرارزش هم نوشتند یا نه؟ پاسخ این سوال ها را فرهنگ و اندیشه حتما به شما خواهد گفت، اما بعد از شنیدنی تازه های فرهنگ تاجیکستان.
جراردو کلیلا دیرژوری معروف از ایتالیا و همسر او آوازخوان اپرا باربارا کلیلا 15 ژانویه وارد دوشنبه خواهند شد. قرار است جراردو کلیلا طول یک سال در تئاتر اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی پایتخت کار کند و در تهیه نمایشنامه‌ها سهم گذارد. آقای کلیلا نه تنها هنرمند معروف و یکی از دیرژورهای تئاتر اپرا لاسکالا، بلکه معاون رهبر کمیته تدارکات جشنواره صنعت اپرا کشورهای اروپا است که هر 3 سال یک مرتبه برگزار می شود. تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی ماه می سال 2009 در این جشنواره معتبر شرکت می ورزد. لازم به یادآوری است که تا زمانی به تئاتر آمدن هنرپیشه ایتالیایی در آن نمایشنامه های ایدا و کارمن به زبان ایتالیایی به صحنه گذاشته می شوند. مجموعه نو شعرهای شاعر تاجیک زیا عبدالله زیر عنوان جام سیمرغ از نشر برآمد. مراسم معرفی آن روز 9 ژانویه در اتحاد نویسندگان تاجیکستان برگزار می‌گردد که در آن نمایندگان علم و فرهنگ پایتخت شرکت خواهند کرد. در مجموعه جام سیمرغ شعر و داستان‌های بهترین سال‌های اخیر ایجاد کرده زیا عبدالله جمع‌آوری شده است. زیا عبدالله مؤلف مجموعه زیاد شعر و داستان‌ها و مقاله‌های علمی و عاموی است. نمونه‌های بهترین اشعار او به زبان‌های مختلف ترجمه شدند و یکی از مجموعه‌های اشعار شاعر در مسکو با نام سیدین بولیو چاپ شده میان خوانندگان روز نیز مقام نمایان را کسب کرده است. در دوشنبه دوری خاتمه‌ای آزمون آوازخوانان جوان جمهوری تحت عنوان آریان سامانیان تاجیکستان 2008 برگزار شد و برنده این آزمون چمنگل فتح‌اللهیوی 25 ساله ساکن شهر وحدت اعلام گردید. مسئولان کمیته کار با جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میگویند برای برنده این آزمون یک تلویزیون رنگی بزرگ با مبلغ 1,500 سومانی برابر به $450 تقدیم کرده شد. همچنین در این آزمون ابراهیم قربانوف از دوشنبه، مقدس الچیبک از ولایت خودمختار بدخشان و دانشجو از کلاب عبدالخالق قربانوف نیز از جمله بهترین ها دانسته شدند. لازم به یادآوری است که در آزمون آوازخوانان استراده تا 30 ساله شرکت کرده بودند. شاعر مردمی تاجیکستان غفار میرزا 80 ساله شد. از اتحاد نویسندگان تاجیکستان گفتند که غفار میرزا تنها شاعری است که در زمان جنگ بزرگ وطنی فعالیت خود را شروع کرده است. غفار میرزا مؤلف چندین کتاب‌های علمی و بدیهی بوده است که بیشتر آنها به زبان روسی و ازبکی هم نشر شدند.
تازه های فرهنگ و ادبی تاجیکستان را شنیدید و شما می توانید شرح بیشتر این تازه ها و تحولات هر لحظه تاجیکستان و جهان را نیز از صفحه اینترنتی www.azadi.org در شکل عکس و صدا و هم متن و ویدیو پیدا کنید.
azadi.org وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. azadi.org وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
دوستان ارجمند فرهنگ و اندیشه و اکنون سر این موضوع اندیشه میکنیم که کتاب بدیعی اثرهای نویسندگان تاجیک در حیات امروز ما و شما چه نقشی دارد. آیا ما در طول 18 سالی صاحب استقلالی تاجیکستان اثری خوب و خاطرمان خوانده ایم و آیا نویسنده های ما موضوع های در خوری ذوق ما و شما را به رشته نثر کشیدند و چرا تا هنوز مکتب کهنه و غلامان و دختری آتش و گذشت ایام از جمله سرخواننده ترین اثرهای تاجیکی باقی میمانند و از اثرهای تازه نویسندگان امروز ما نام بردن نمیشود، در حالی که بیشتر نویسندگان میگن طول سالهایی که مشکلات اجتماعی و خانوادگی از گریبان آنها گرفته بود خاموش نبودند و برای خواننده خود اثرهای ماندگار نیز آفریدند. مسئولان اتحاد نویسندگان تاجیکستان باشند میگن همکنون تعداد ادیبان تاجیک در مقایسه با دوران شوروی پیشین حدود 3 برابر افزود است که بیشتر آنها نویسندگان هوسکار هستند نه نویسندگان حرفه‌ای. با باور آنها ذوق هنری خوانندگان نیز چند سال اخیر کاسته شده و ادامه این روند پیامدهای ناگوارتری را برای جایگاه ادبیات در کشور ما خواهد داشت. این بحث را در یک گزارش همکاری خوبم زرنگیز نوروزشاه خلاصه کرده است که با هم میشنویم.
اتحاد ادیبان تاجیکستان در حال از افزایش تعداد ادیبان صحبت میکند که به نظر اکثر کارشناسان کاری این نویسنده ها چندان موثر نبوده است. آنها میگویند با گسترش روندهای آزاداندیشی در ادبیات نویسندگان هوسکار یا غیر حرفه‌ای بیشتر روی کار آمدند، اما قرب آثار آنها با آثار نویسندگان حرفه‌ای یکسان نیست و این همه به ذوق خواننده ضربه زده است. اورون کوزاد از جمله محبوب‌ترین نویسنده تاجیک و سابق مدیر شعبه نصر اتحاد ادیبان تاجیکستان میگوید مشکل اقتصادی که بعد از درگیری‌های داخلی کشور و جامعه کشور را دنبالگیر شد برای نویسندگان و آثار آنها نیز به تاثیر نبود و با اشاره به ضعف ترغیب و تشویق ادبیات میان ساکنان گفت:
اگر ادبیات تشویق نشود، ترغیب نشود، به گوش خواننده نرسد، خواننده بی‌خبر ماند، بعد در کجا موردی است که در این باره گفتگو کند؟ این یک دوم
در مورد دیگر اورون کوزاد به ضعف تنقید ادبی هم تاکید میکند که باعث بر رشد کمی رشته نثر در ادبیات تاجیک شده است و میگوید در دوران شوروی پیشین اگر یک اثر روی چاپ می آمد منقدان آن را میخواندند و نظرات خود را در مطبوعات و یا مجله ها چاپ میکردند که از حسن و خوبی آن بسیاری ها آگاه میشدند. اما اورون کوزاد میگوید رشته تنقید ادبی نیز حالا تقریبا از میان رفته است و کسی از منقدان این یا آن اثر را مورد بحث و بررسی قرار نمی‌دهد.
تنقید ادبی عموماً با مشاهده من در سال‌های آخر به درجه قریب نابودی رسیده است. یعنی کتاب‌ها نقد کرده نمی‌شود. قصد کردیم در خوجند کتاب چاپ شود، دوشنبه خبر ندارد. در دوشنبه چاپ شود، خوجند خبر ندارد. یا اینکه به کوهان تپه نمی‌رسد، یا اینکه به خاروق نمی‌رود.
با این همه بیشتری نویسندگان پنهان نمی‌دارند که روابط آنها با خواننده و توجه خواننده به آثار آنها در طول 10 سال اخیر تقریبا کنده شده است. مثل اینکه نویسندگان اثری خود را می نویسند و چاپ می کنند اما نمی دانند برای کی نوشتند و کی اثری آنها را باید خواند و خوانندگان نیز نمی دانند که نویسندگان چی نوشتند و چگونه باید آن را دسترس کرد. بیشتر ادیبان می گویند که باید سیستم نوی پهن کردن کتاب ها و فروش آنها در دکان های کتاب راه اندازی شود. این هم در حالی است که نشریات و اتحاد تاجیک مطبوعات می گویند امکان مالی چاپ بیشتری کتاب ها و پهن کردن آنها در کلیه مناطق تاجیکستان را ندارند. قادری رستم ادیب تاجیک و مؤلف کتاب رودکی فراموشی چنگیز خان و خر میگوید هرچند در تاجیکستان ادبیات هست اما روند ادبی نیست و با اشاره به این مشکل میگوید:
چون که در زمان شوروی بود یک کتاب نوشته میشد، چاپ میشد، منتشر میشد، به خواننده میرسید و منتقدا در مورد اون فکر و ملاحظه های خود رو میگفتند. این چیز همه به طور مجزا تجزیه شده وجود دارد. یعنی نویسنده می نویسد کتابش را، بعد در تلاش اون میشود که از جای پول پیدا بکند اون را چاپ بکند و بعد نهایتا در تلاش اون میشود که اون را به دست خوانندگانش برساند.
این هم در حالی است که به گفته بیشتری نویسندگان در دوران شوروی پیشین تعداد چاپی اثرهای ادیبان تا 15000 نسخه بود و در مناطقی کشور توزیع می شود و افزون بر این نویسندگان حق و زحمت خوب نیز دریافت می کردند. اما حالا اتحاد نویسندگان می گوید امکان به صاحبان بهترین اثرها حق و زحمت کرایی پرداخت کردن را ندارد. با این حال قادری رستم به این نقطه اشاره می کند که نثر تاجیک در روبرو با مشکلات اقتصادی و اجتماعی کلا فتور نرفته است. هنوز هم در رشته نثر به گفته او آثاری قوی و به قرب آفریده می شوند که نردبان ادبیات را برای منبعده بالا می کنند.
کم هم باشد اثرهای خوب داریم. فقط چون چند چیز جالب چاپ کرد، چاربان چند چیز جالب، عبدالحمید سمعت سای جالب نوشتم، ولی تاسفانه باز هم بگم دیگر خواننده ندارم. ما خواننده داریم، مشکل اساسی ما همین است که ما خواننده داریم. ادبیات رو نه تنها ادیب به وجود میارد، ادبیات رو قبل از ادیب یعنی خواننده به وجود میارد.
اما خورشید عطاولو سردبیری هفتنامه فرج و مؤلف اثرهای دتکتیوی مرگ ژورنالیست و خون را با خون میشویند، ضعف نثر تاجیک را در این میبیند که اثرهای در خور ذوق خواننده های امروز تاجیک ایجاد نمیشوند و میگوید تو هنوز در رشته نثر موضوع جنگ شهروندی تاجیکستان و مشکل اجتماعی مردم همچنین مهاجرت کوری تاجیکان در روسیه و قتل و اذیت آنها تجسم نیافته است.
از خواننده باید گیلم نکرد. اگر اثر خوب باشد، اگر اثر به زندگی مردم نزدیک باشد، اگر اثر از مشکلات واقعی امروزی مردم سر کرده از مهاجرت و ایام جنگ شهروندی باشد، مردم این اثر را حتما میکوبند، مییابند، میخوانند. به همین خاطر من فکر میکنم عیب‌دار کردن مردم با آن گناه که آنها کتاب نمیخوانند کاملا موقع نادرست، اندیشه نادرست است.
اما مطلوبه یار میرزو نویسنده جوان و مؤلف اثری شیهه اسپی سیاه میگوید نیاز به نثر تاجیک در جامعه تاجیکستان هنوز هم احساس میشود و او محض برای برآورده ساختن احتیاجات معنوی خواننده های خود مینویسد.
اگر نیاز نمی بود گون ایجاد کور آواز بالا نمی کرد. اگر نیاز نمی بود یکون کس خلامش رو نمی برود. من نوشته می توانم. محض همین نیاز وادو می کند که ایجاد کور نویسد، یک نفر دیگر جستجو کند و خواند که چی ها می گویند و در این عالم به جز سبزی و گوشت و پیاز با چی گستای نو هم هست. باور کنید که مردم حوض همه قدر به همین چیزا احتیاج دارند، حتی به عادی‌ترین مهربانی، به عادی‌ترین صمیمیت.
این هم در حال است که بیشتری کارشناسان و اهل ادب میگویند تا هنوز بهمنیار، عبدالحمید صمد، ارون کوهزاد، جانبک اکابر، ساربان، ستار تورسون و محمد زمان صالح از چهره های اصیل نثرنگاری تاجیک اعتراف می شوند. ولی در این 10 سال اخیر در تاجیکستان در سطح اینها نویسنده از حضور قوی خود درک نداده است.
جدایی خواننده از نویسنده و یا برعکس جدایی نویسنده از خواننده، اکنون چگونه و با چه راه این هر دو به هم پیوند و نزدیک و قرین می شوند کسی گفتن نمی تواند. ولی عبدالحمید صمد معاون رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان به این باور است که ناشران اگر اثرهای خوب را انتخاب و چاپ کنند و سیستم پهن کردن کتاب ها دوباره به راه مونده شود، نویسنده حتما به خواننده و خواننده به نویسنده می رسند و دیگر باره به هم گوشت ناخون می شوند و اثرهای خوب و موندگار هم روی کار خواهند آمد.
وضع عمومی نثر که از شاخه های اساسی ادبیات معاصر تاجیک به نظر من خیلی خوب است. از کدام جهت؟ از اون جهت که در سالهای اخیر نویسنده های ما، هم نویسنده های معروف ما، اونایی که سن سالشون از که به 70 رسیده است، از 70 گذشته است، اونایی که 60 ساله هستند، 50 ساله هستند، یا اونایی که از 40 گذشتند و ادیبان جوان ما بسیار جدی، بسیار با غیرت کار میکنند، اثر ایجاد میکنند، اثر در موضوعهای مختلف ایجاد میکنند. فرض کردیم ادیبان ما در سالهای اخیر به موضوعهای تاریخی خیلی جدی رو آوردن و رمان و قصه و حکایه های بسیار زیاد هم چاپ کردن که بسیاری اونها هم به تاریخ دوری دوری ما، به زمانی فرض کردیم هخامنشی ها، دارا، اسکندر مقدونی این طرف می آید تا دوره سامانی ها و بعد اثرهای ایجاد کردن و حتی به شخصیت های تاریخی، هم شخصیت های تاریخی، هم شخصیت های تاریخی ادبی ما اثرهای ایجاد کردن. فرض کردیم در باره استاد رودکی رمان چاپ شد، در باره اونچنان که گفتم دوره سامانی ها اثرها چاپ شدن، اثرهای خوب، اثرهای صحنوی چاپ شدن، نویسنده های نسبتا جوان ما به موضوع معاصر رو آوردن.
اما در این اثرها چی موضوعهای بازتاب بیشتر یافتند استاد؟
موضوعهایی که در باره دوره‌های پرآشوبی که در تاجیکستان گذشت، تحولاتی که در زندگی مردمی ما سر زد بعد از سال‌های 90، دیگرگونی‌های سیاسی، اجتماعی، هم روانی انسان‌ها به وجود آمد، این تغییرات‌های اجتماعی که در جمعیت به وجود آمد، این از نظر نویسنده‌های ما دور نماند. و در موضوع امروز، اخلاق امروزه جامعه انسان که امروز فرض کنیم در یک زمانی که تماما قالب های پیشینه شکست، حالت روحی انسان ها دیگر شد، وضعیت کار و یافتن ریسک و همه این چیزها دیگر شد، بعد این به تاثیر نمیموند. ادبیات که محصول همون زمان است بسیارش، از نظر یک ایجادکار که در همین دیگ میجوشد، در همین دیگ عمر به سر میبرد، این زور نماند.
و استاد، آیا نویسنده های امروز ما در انتخاب موضوع اثر خود آزادند و آیا سنزور در نثر تاجیک هم هست یا نه؟
حاضر از همه خوبش که اونا در انتخاب موضوع و در طرز نگارش آزاد هستند. این چیزی بود که پیش یک نسل پیشینه نویسنده های ما آرزو میکرد. در هر قالب میتونن اثر نویسن، آزاد اندیشهشون رو بگن، در آفرینش انسان قهرمان آزاد هستن. این از اون چیزهایی هست که نثر ما رو امروز بیشتر و خوبتر پیش میبرد. بعد بسیار نویسنده های ما ببینید حتی در موضوعهایی که بیرون از جمهوری در مملکت های همزمان ما تغییرات ها و تحولات ها و انسان های تاریخ اونجا در باره احمد شای مسعود رمن ها با وجود آمد، در باره واقعه های بسیار تیز تونده که بیرون از جمهوری بود، مثلا مرزا شکرزاده چند اثر بسیار جالب نوشتن، اثرهای خوب نوشتن، سید رحمان رمن نوشت در باره احمد شای مسعود، و در خوجند مثلا بسیار یک محیطی خوبی ادبی است که اونجا در نویسنده ها بسیار به غیرت کار میکنن، هم نویسنده های معروفی ما هم نویسنده های جوان، در خودی وادی حصار، در خطلان، در بدخشان هم نویسنده ها بسیار به غیرت کار میکنن. یعنی پیش مثلا نویسنده انگوش شمار باشد، در این 5-10 سال آخر شماره نویسنده ها خیلی زیاد شده است و اثرهای اونا هم از طریق نشریات های شخصی و هم از طریق نشریات های دولتی، مجله و روزنامه ها چاپ میشن.
ولی بسیاری ها از مشکل چاپ کتاب های خود در تاجیکستان صحبت میکنند. این تا کجا درست است استاد؟ چون میدانیم که از خزینه رئیس جمهور هم برای چاپ کتاب ها پول جدا میشود.
بسیاری ها میخواهند که هرچی که نویسن همون زمان چاپ شود. این چیزی دائمی هر یک ایجادکار است. ولی اثرها از روی امکانیتی که نشریات ها دارند، امکانیت اقتصادی که نشریات ها دارند و طلبات خواننده را به حساب میگیرن که اون خواننده اون اثر را میخرد، گرفته میتواند. یعنی متاسفانه ما نشریات ها بسیار اثرها را چاپ میکنن که در انبارها خوب میرود، یعنی که به دست خواننده نمیرسد، خواننده ها کم توجه ظاهر میکنند. از همین جهت بین ادیب و ناشر و از که هم خواننده یک اندازه این چیز همی خیلی مسئله ها به وجود میاد، مسئله هایی که متاسفانه همی خیلی هست. اگر مثلا مثل سال های پیش اگر خواننده ما کتاب میجوست، کتاب میگریف، کتاب میخرید، مبلغ که صرف میشود باید اون مبلغ جوش پر کند از روی حساب. ما و شما که پیش برای کتابخانه کتاب میگرفتیم، برای خودمون کتاب میگرفتیم و همون طرز اگر جاری شود نشر کتاب ها هم آسان میشود و برای نویسنده و اهل ایجاد ما مدد زیاد میرسوند.
خود شما استاد طول این 10 سال اخیر چی چیزهای تازه برای خواننده های خود نوشتید؟
طول این سال ها که کار بسیار کردیم و اثرها هم چاپ شد، قصه ها چاپ شد، رمان چاپ شد، کتابی من با نام گردش دیوباد چاپ شد که از همین رمان هم نام از گردش دیوباد عبارت است و حکایه ها و سفرنامه و مقاله ها درباره شاعر و نویسنده هامون عبارت است، کتابی کلون است. پیش از این من کتابی من چاپ شده بود با نام شهدریزی صدا، در اونجا محبوس و چند قصه دیگر جا داشت. تلاش یک کتاب دیگری من پیش از این چاپ شده بود که در اونجا قصه سرلشکر و حکایه های زیاد و مقاله و آچرک و سفرنامه های زیاد چاپ شده است. فقط اینکه اونا حاضر ما نشرات های ما نمیتوانند که با تیراژ زیاد کتاب چاپ کنند. نهایت اونا چاپ میکنند پس که از 500 تا 1000 دیگه همون هم همون همین مقدار تمام فقط اثرهای معنی که دوستان دیگر نه، تمامی همین چیزها به طرز پهن کردن یا به خواننده رسوندن یا ولی کمبودی های زیاد دارد، مانعه های زیاد دارد. اصلا بعدش این است که خواننده ما از مطالعه کتاب خیلی دور مانده است.
ببینید استاد، امروز سری هر قدم از تکنولوژی معاصر صحبت میکنیم، آیا همین گونه یک امکان هست که بهترین آثار ادیبان ما طریق اینترنت برای خواننده ها دسترس شود؟
تصفانه آزی ما این خیلی چیز نداریم، مثلا امکانیت نداریم که هر چیز با وسیله اینترنت، ما در خودی ما نیست، ما به این چیز نرسیدیم و شاید که آینده این کار هم میشود. البته این همین هم یک کارهای دیگر طلب میکنه. پیش از همه باید خودی ادیبای ما از این تکنیک و از این تکنولوژی نوترین آگاه باشن و مجهز باشن. این یک دویوم فرض که برای در اینترنت جور کردن اثرها، هر یک اثری که پیدا می شود متخصص در کار است، ولی که اتفاق نویسنده الحال از این چیز بی نصیب.
سپاس از عبدالحمید صمد معاون رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان که راجع به موفقیت های نثری معاصر تاجیک و مشکل و کمبودهای این رشته ادبیات صحبت می کرد. برنامه فرهنگ و اندیشه را میشنوید و اما گذشته از این همه به یک چیز میاندیشیم که ارزش و تاثیر نثر را چرا دست کم میگیریم و چرا نثر امروز کم آبروتر از شاعر دانسته میشود. شاید با آن خاطر که نثر زمینی تر و واقعی تر از شعر است که ما تاجیکان کمتر با آن آشنا هستیم و شاید تا امروز نثری نداشتیم که به طرز واقعی موفق باشد. با تاسف تمام به این واقعیت میاندیشیم که تا نثر ما روش نکند، قرائت و نگارش به زبان تاجیکی هم در بین جوانان رو به بهبود نخواهد آورد. اگر کتاب فروشی ها و علاقه به قرائت یگانه چیزی است که در کشورهای اروپایی مورد تحسین قرار می گیرد، جای بحث نیست، چون آنها خواننده دارند و چون نیاز جامعه است و بازارگیر است، هزاران و هزار کتاب در یک روز، در یک هفته به تب می رسد. ولی بیشتر خواننده های تاجیک می گویند آنها در رویارویی با مشکل اجتماعی نمی توانند دنبال کتاب های نوی ادیبان تاجیک روند که صفتی خوبتر هم ندارند و قیمتشان هم دندان شکن است. با این وجود برخی از خوانندگان و علاقمندان ادبیات معاصر تاجیک در صحبت با ما گفتند که جامعه به اثرهای پرمضمون نیاز دارد که با واقعیت‌های زمان هم ردیف باشد. همکاری ما رسول شادان رو به صحبت خوانندگان کتاب‌های بدیعی در دوشنبه آورد و اکنون ببینیم که آنها چی گفتند. آیا اثری خواندنی دیدند یا نه؟
در تاجیکستان نه تنها تئاترها از تماشابین خالی است، بلکه در مغازه‌ها کتاب‌های جالب بدیعی پیدا کردن محال است. از اینجاست که اکثر جوانان در تاجیکستان به خواندن کتاب‌های بدیعی شوق و رغبت ندارند. به گفته منوچهر قربانوف، ساکن شهر دوشنبه، وضع اقتصادی و اجتماعی جوانان را بیشتر به پیدا کردن رزق و روزی و پول هدایت می‌کند. وی گفت: من شوق کتاب خواندن دارم، اما کتاب‌های تاجیکی که در تاجیکستان چاپ می‌شوند برای من جالب نیستند و من بیشتر به ادبیات کلاسیکی جهانی از جمله نویسندگان غرب و شرق رو می‌آورم.
معقول نیستم نداد. یعنی دفتتا ما بیشتر خورجی دون کمینگی درایزر رو که یو که به خوبه تو به خوبه یو در باره زندگی چیز واقعی او دفتتا که عجیبوی مومی نیستن و تاری نیست.
با گفته نسیم سنگوف، دانشجوی کورس سوم دانشگاه آموزگاری تاجیکستان، در جامعه ای که معلم مقام خود را از دست داده است و به یک فرد کم بیزاعت و دستنگر تبدیل یافته است، علم و فرهنگ نمیتواند دقت جوانان را به خود جلب کند. نسیم سنگوف دلیل عدم توجه دانشجویان به کتاب‌های بدیعی را چنین توضیح داد:
من نمیخوام فقط از چیزای چی برام تلفن و موبایل برام دیگه کامپیوتر برام دیگه حوزه کم استودنت دانشجو یوف میشدی با تلفنی با سرای بدیعی با روزنامه مجله ها دقت کن که مفید داشته باشین، یک خونه داشته باشین، پول دار شوین.
و حالا توجه کنید به نظر چند تن از دانشجویان شهر دوشنبه به مسئله کتابخوانی و ادبیات بدیعی.
کتابای خیلی خوب میخونم، یا خیلی سیو خیلی زیاد میگم کتابای که خیلی میخونم وقتی نمیدونم که مقصد کتابای امینورا مقصد وقتی میخونم وقتی نمیدونم که روشم کنم
خود وقت یک جو میمونم اینی زد شد اگزمه فقط هم چیز درک رو هم میکنیم وقت شد بود در سایزت و چید میتیم و وزفت میتیم و هم میکوید دوی سوسو میگیم وقت هم میشه.
این در حال است که در تاجیکستان نسبت به دیگر کشورهای سابق شوروی چاپ کتاب‌های بدیعی کمند. از سوی دیگر، به گفته برخی از تحلیلگران، این کتاب‌ها جالب نیستند و نمی‌توانند دقت خوانندگان را به خود جلب کند. بر علاوه کتاب‌های بدیعی که به فروش گذاشته شدند گران هستند و به خوانندگان، به خصوص دانشجویانی که استیپندیای ناچیز می‌گیرند، دست‌نورس است. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگاهی برخی از خوانندگان دوشنبه پیرامون وضع نثر امروز تاجیک بود و این همه گفتگوزار در حالی است که به طبق یک پژوهش در میان کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، تاجیکستان در 17 سال اخیر فروشگاه‌های کتاب را حدوداً 55% کاهش داده است و به گفته این پژوهش تا سال 2007 تنها در تاجیکستان حدوداً 100 فروشگاه کتاب درهای خود را برای خوانندگانشان بستند. همچنین از سال 1990 تا 2007 میزان کاهش چاپ کتاب‌ها در تاجیکستان مشاهده شده است که آن در قیاس به سالهای 90 حدوداً 8% کمتر بوده است و همین طریق به اساس این پژوهش در تاجیکستان برای یک نفر کمتر از یک کتاب در یک سال نشر می شده است، در حالی که در بلاروس و روسیه برای یک نفر بیشتر از 4 کتاب در یک سال انتشار می شود. و اکنون شنونده ارجمند فرهنگ و اندیشه نورالله عبدالله هم انتظار است که با شما سر صحبت نشیند و باور دارم که شما نیز صحبت‌های شوخ و نمکین او را پزمان شده اید. این دفعه نیز نورالله عبدالله دست خالی نیامده است و شاید که این لحظه‌ها اکثر شما از زمستان سرد می‌اندیشید و او از کشف یک نوع انرژی به شما قصه خواهد کرد که گوش و هوش باشد.
اختراعی انرژی نو. همکارانی محترم، رفیقان، عرض می نمایم که من از شما و از کار شما راضی و قناعتمندم. آن نمود کهنه ترین انرژی که ما از نو اختراع نمودیم، امروز شان و شهرت وزارت ما را به عرش اعلی رسانده است رفیقان، و اطمینان کامل دارم که در آینده باز هم بلندتر می بردارد. یک نگاهی سرسری به این فکت و رقم ها کافی است که در کدام پایه قرار داشتن اختراعات ما، یعنی انرژی کشف کرده ما را کشاد و روشن معلوم نماید. اینک گلچین آن کارهایی که بواسطه انرژی وزارت ما اختراع کرده با انجام رسانده شده است رفیقان. این انرژی رفیقان تمام مکتب بچگان را